بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم مکاسب شیخ انصاری، مکاسب بخش پنج، استاد اسماعیلی، بحث بی، بحث شرائط العوضین، القدرت و التسلیم، اول عبارت و قد حکی عیزن عن الاساس و المصباح و المغرب و المجمل. خب بحثمون روی این بود که مرحوم شیخ انصاری دلیل بر این که یکی از شرایط عوضین قدرت بر تسلیم هستش رو، یکی از ادله بر این شرط رو اون روایت نبوی آوردن، مبنی بر این که نه نبیو عن بیع القرره. بعد فرمودن که مراد از قرار همین بحث ما و ما نحن فی هستش، به دلیل اینکه عده زیادی از فقها و اهل لغت اومدن قرار رو یک جوری معنا کردن، قراری که پیغمبر ازش نهی کرده، که با نحن ما نحن فی یعنی قرار به معنای قدرت بر تسلیم، عدم قدرت بر تسلیم و قادر نبودن بر تسلیم، قابلیت سازگاری داره و سازگاره. یعنی قرار در ما نحن فی هم قابل صدق به عدم قادر بودن بر تسلیم و قد عدم قدرت بر تسلیم هم قرار گفته میشه. این بحثی بود که عرض کردیم. بعد شروع کردن به آوردن کلام علمای لغت و فقها مبنی بر این که مراد از قرار ما نحن فی هم هست، قراری که پیغمبر ازش نهی کرده، نه نبی عن بیع القرار، ما نحن فی رو هم که قدرت بر تسلیم نباشه شامل میشه. اونا رو داشتیم بخونیم، ادامه عبارت رو بخونیم. و قد حکی عیزن، به تحقیق حکایت شده همچنین، یعنی علاوه بر حکایت های از لغویون قبلی که عرض کردی، عن الاساس که یک کتاب لغوی اساس البلاغه، مصباح المنیر، مغرب یا مغرب اسم یک کتاب لغتیه، ولی مجمع اینم اسم یک کتاب لغتیه، و مجمع در مجمع البحرین هم نقل شده که به تفسیر حکیه عیزن از این چند کتاب، چی حکیه؟ تفسیر القرره بالخطر، تفسیر و ترجمه و توضیح قرار به خطر، یعنی گفتن مراد از قرار خطره. ممثلن لهو به سلاست الاخیه، در حالی که مثال زده شده برای قرار در سه کتاب اخیر، سه کتاب اخیر چی بود؟ مغرب و مجمل و مجمع، به بیع سمک فلما، به بیع ماهی در آب، و طیر فلهوا و طیر در آسمان. خب در ادامه، و به تذکرته، در کتاب تذکره اومده ان اهل لغت، اهل لغت فسروا بیع القرره به هازین، تفسیر کرده اند بیع قرار رو به این دو مثال. علامه در تذکره اومده گفته مراد از بیع قرار چیه؟ بیع ماهی در آب و طیر در هوا، و مراده من التفسیر التوضیح بالمثال. مراد علامه در تذکره که اومده این قرار رو اینجوری تفسیر کرده که گفته مراد از قرار بیع سمک در آب و طیر در آسمان هستش، مرادش چیه؟ توضیح به مثال هستش. یعنی اومده قرار رو با مثال برای ما توضیح داده،
و لیس فی المحکی عن النهایه، و نیست در اون چیزی که حکایت شد از علامه، از کتاب نهایه علامه، منافات لحاظ تفسیر. صفحه قبل رفقا اونایی که چاپ کنگره دارن اگر یادشون باشه، مرحوم علامه اونجا نقد کردیم در پاراگراف دوم اگه اشتباه نکنم، ان نهایه بعد تفسیر القبله بلکر بلقبله انه نه نهی ان بیلغه و هو قرار جو نکنم و هو ما خانه، اون صفحه گفتم ها، قرار اون چیزیست که باشد برای او ظاهری که یقر رو به مشتری، گول بخورد مشتری یا گول بزند مشتری رو، و باطنون مشهولون، ظاهرون یقر رو المشتری و باطنون مشهولون، ظاهری که گول بزند مشتری رو و باطن مشهولون. اونجا اومدن چی؟ اومدن تفسیر کردن قرار رو به چیزی که ظاهری داره که مشتری رو گول میزنه و باطنی داره که مشغوله. حالا اینجا میگیم با این تفسیر الان شاید منافات به ذهن میاد. چه منافاتی؟ چون که الان بیع سمک در آب یا بیع پرنده در آسمان دارای ظاهر و باطن نیست که ظاهری گول زننده باشه باطنی مخفی، نه یه چیز مشخصه. میگیم نه هیچ منافاتی نیست. چرا؟ چون این هم ظاهری داره چی؟ گولزننده. آهدش چیه؟ احتمال داره که چی؟ به دستش برسه. میگه به دستم میرسه، ماهی گرون قیمتیه، به دستم میرسه. و باطنی داره که بفرمایی مجهوله، چون معلوم نیست به دستش برسه. بخواد بگه اینا با هم سازگارن، با هم دیگه منافات ندارن. ظاهری داره که داره ماهیه رو میبینه، میگه به دستش میارم، و باطنی هم داره که مجهوله چون مشخص نیست به دستش برسه، چون بی اینان ظاهری است که گوزننده است و اون ظاهر دستیابی مشتری به اون ماهیه هست، و باطنی داره که باطن نامشخصه. اون باطن نامشخص چیه؟ چون ممکنه که به دستش نرسه. و بالجمله خب لیسه فن محیل منافات نگاه آزد تفسیر تمایز هروین عدم منافات به تأمل، با دقت و تأمل. و بالجمله خلاصه و کلون متفقون، فالکل متفقون، همه علما اتفاق دارن، علا اخذ جهالت، بر اخذ جهالت در معنای قرر. تو معنای قرری که پیغمبر ازش نهی کرده جهالت اومده، یعنی قرر مساوی اسباب جهالت. سوا اون تعلق الجهل به اصل وجودهی، مساوی است که تعلق بگیرد جهل به اصل وجود، بفرمایید سوا اون تعلق الجهل به اصل وجودهی، مساوی است که تعلق بگیرد جهل به اصل وجود مبی، که نمیدونیم اصلا مبی وجود داره یا نداره، نمیدونیم مبی در عالم وجود هست یا نه، او به حصولهی، یا تعلق به ایرجت به حصولهی، نمیدونیم، میدونیم وجود داره ولی نمیدونیم به دست میاریمش یا نمیاریمش، او به حصولهی فیت من انتقل الیه، در دست کسی که انتقال پیدا میکند مبی الیه به سوی اون کرد، یا او به صفاتهی کمن و کیفن، یا جد به صفات مبی، حالا صفات کمیش مقدارش رو نمیدن چجوریه، که مقداره یا کیفیش چه کیفیتیه. خلاصه قرار جهل هست درش. جهلم سه صورت داره، جهل یا به اصل اصولش و اصل وجودش، نمیدونم مبی هست یا نیست، یه مبی رو که نمیدونم هست یا نیست برم بخرم، یا به حصولش میدونم مبی هست ولی نمیدونم به دستم میرسه یا نمیرسه، یا جهل به صفاتش، صفات یا کمیش یا کیفیش، میدونم مبی هست ولی چه جوریه، چه صفاتی داره نمیدونم، میدونم مبی هست ولی مقدارش چقدره نمیدونم. و ربما یقال ان المنصاب من القرل منیان
الخطر من حیث الجهل به صفات و مقدارهی.
یه قول اومده که صاحب جواهر است. معمولا تو این برنامه ها دیگه رفقا که آشنا داشته باشن به فرمایش مرحوم شیخ، اون قول های مخالف رو معمولا از صاحب جواهر نقل میکنه. صاحب جواهر گفته که اون معنایی که سبقت میگیره به ذهن، تبادر داره به ذهن، اینه که مراد از قرری که ازش نهی شده خطر. اونم خطر از حیث جهل به صفات مبی، که نمیدونم مبی چه صفات داره و مقدار مبی. یعنی این قرری که پیغمبر اومده ازش نهی کرده، مراد خطره، یعنی ترس و خطره و خطره بفرمایید گول خوردن و ضرر کردن. از چه حیث؟ از حیث جهل به صفات مبی و مقدار مبی، نه مطلق خطری که شامل بشه اون مطلق خبر حتی تسلیم مبی یا عدم تسلیمشون. نه، مراد از خطر، خطر به دست آوردن یا به دست نیاوردن نیست. مراد از خطر، خطر به صفات جهل به صفات مبی و مقدار مبیه، نه جهل تسلیم یا عدم تسلیم. چرا؟ چون اگه اینجوری بود، صاحب جواب میگه، چون اگه اینجوری بود ما باید بگیم بیع هیچ چیزی که غایبه جایز نیست، مخصوصا اگر اون چیز توی دریا باشه یا تو نهر دریا، توی بیابونی که دست پیدا کنن بهش مشکله. مخصوصا ما در بیع میوه ها و زراعت ها و نهر اینا هنوز زراعت نرسیده، طرف میگه آقا گندم ها رو من به شما فروختم، گندم های این زمین رو یا این میوه های این درخت رو به شما فروختم، حالا بعدا معلوم نیست این میوه ها بمونن، برسن، باقی بمونن، باد نریزه، سرما خراب نکنه و و و. باید به اینا جایز نباشه. اگر مراد از قرار بیعه عدم جواز بیع چیزهایی باشه که حتی در دسترسیش ما دچار مشکل هستیم، به دست در دسترسیش گرفتاریم، در این صورت باید بگیم بیع ثمار و زراعت و اینها که معلوم نیست دست برسن زراعت باقی مونه جایز نیست. بیع هیچ غایبی که دارن که این همه میدونن بیع جایزه. حاصل اینه که اونی که واضح است عدم لزوم خطر هست در بیع مجهول، مجهولی که نسبت به تسلیم و عدم تسلیمش داریم. مخصوصا ما این بیعای رو مدیم با خیار جبران کردیم، با خیار و اختیار جبرانش کردیم. اگر یه دفعه بفرمایید اون بیع و اون مبیع به دست من نرسید، من با خیار قبل یا خیار پی بیام جبرانش میکنم، مشکلی نداره که اگه به دستم رسید معامله انجام میدم. اینو کی گفته؟ مرحوم صاحب. پس صاحب جواهر میگه که مراد از قرار خطره و مدار از خطر، خطر نسبت به صفات و مقدار مبیعه. قرار اینجوری رو ما قبول نداریم. خلاصه مراد از قرار، ببخشید بچه‌ها که دست قطع شد در. خلاصه مراد از قرار، قرار و خطر تسلیم و عدم تسلیم نیست. چرا؟ چون لازمه شده که هیچ به انجام، هیچ به غایب جایز نباشه. الان این که ما میایم این غایب بودن و عدم تسلیم رو به وسیله خیار جبران میکنیم. مرحوم شیخ انصاری فرمود که مراد از خطر مطلق خطره و خطر عدم دستیابی و همچنین عدم تسلیم در دست مشتری از جهل به صفات خیلی مهمتره. پس هیچ وجهی نداره کلام اهل لغت رو که اومدن قرار رو به خطر تفسیر کردن بیاین منحصر کنیم در خطر در صفات اشیا. علاوه بر این که خود علما اومدن مثال برای قرار و خطر و همیشه برای بیع قردی که پیغمبر ازش نهی کرده اومدن چیکار کردن؟ مثال زدن به بیع سمک در آب و پرنده در هوا. شاید کسی بیاد بگه که اینا هم که گفتن مرادشون جهل به صفاتشه که این مثال رو زدن، یا جهل بفرمایید به مقدارشه که این مثال رو زدن. مرحوم شیخ فهمن نه، ما بیان بگیم مراد از اینها جهل به صفاته، خیلی حرف درستی نیست. و رب ما یقال ان المنساق، یعنی سبقت گیرنده، اونی که سبقت میگیره، من القرار المنهیان، از قرار منهیان الخطر، خطر هستش. خطر از سه حیث، من حیث الجهل به صفات المبی و مقداره، از حیث جهل به صفات مبی و مقدار مبی. لا مطلق الخطر، نه هر خطری، لا مطلق الخطر، از شامل و لتسلیمهی و عدمهی، نه مطلق خطر که شامل شود تسلیم مبی رو و عدم تسلیم. نه، مراد از خطر جهل به صفات و خصوصیات، نه به مقدار. چه بشه دلیل؟ ضرورت حصولهی فی بیع کل قائبن، به خاطر اینکه حاصل است همچین خطری، خطر از جهت تسلیم و عدم تسلیم، فی کل بیع قائب، در هر بیع قائبی. عبدی رو من فروختم هنوز نیومده، ولی خب احتمال داره نیاد دیگه، پس نباید فروشش جایز باشه، در حالی که جایز. خصوصا اذا کان، مخصوصا اگر باشد اون قائب، بی بحر، در دریا و نحو دریا، مثلا هوا، بیابان خشکی، یه جایی بیابان دوردستی. بل هو اوزه و شیئن، بلکه این خطر تسلیم روشن‌ترین چیز است، فی بیع ثمار و زرع و نحوه ما، در بیع میوه ها و کشاورزی ها و نحوه این دو. ولی حاصل، حاصل کلام منه صاحب جواب اینه که ان من الواضح، از واضحات هست، عدم لزوم مخاطره، عدم لزوم خطر، فی بی فی مبیع مجهول الحال، در مبیع مجهول الحال هست، به نسبت الی تسلم و عدمه، مجهول حال از جهت تسلم و پرداخت و عدم پرداخت، خصوصا بعد جبرهی، مخصوصا بعد از جبران این مبیع مجهول، بالخیار، به سبب خیار، لو تعذر تسلیم و تسلم. مرحوم شیخ انصاری قبول نمی کنه این حرف صاحب جواب رو. و فیه ان الخطر من حیث حصول المبی فی ید المشتری، در این قیلی که ایشون فرمود اشکال اینه که خطری که حاصل می شود از حیث حصول مبی در ید مشتری اعظم است، یعنی خطر دستیابی و عدم دستیابی بزرگتر است از جهل به صفات مبی با علم به حصول مبی. میگه خطر این از خطر اون بیشتره. حالا که خطر این از خطر اون بیشتره، فلا وجه لتقیید کلام اهل لغت، وجهی نیست مقید کردن کلام اهل لغت رو که بگید، بیاید بگید مراد از قرر جهل به صفات و مقدار هستش، خصوصا مخصوصا بعد تمثیل هم، بعد از مثال اهل لغت، بالمثالین مذکورن، بدون مثال مذکور، که اصلا این مثالی که زدن مال جایی که مشکل در دستیابی و عدم دستیابیه. ممکنه صاحب جواب اینجا جواب بده، بگه نه اتفاقا
اینجا هم که اینا مثال زدن مش به خاطر دستیابی عدم دستیابی نیست، به خاطر جهل به صفاته. میگه این خیلی احتمال خیلی بعیدیه. و احتمال و ارادت هم، احتمال اراده اهل لغت چی رو؟ ذکر المثالین، ذکر دو مثال را، بیع سمک در آب و طیر در آسمان. لجهالت صفات المبی، به خاطر جهالت صفات مبی، لل جهل به حصولهی فی یدهی، نه جهل به حصول مبی در ید مشتری، این اراده یدفعه و این احتمال رو دفع می کند. چی؟ ملاحظت و اشتهار تمثیل به ما، ملاحظه مشهور بودن تمثیل به این دو مثال بی کلمات الفقه ها، در کلمات الفقه ها این مثال ها برای چی آوردن؟ للعجز عن تسلیم، برای عجز از تسلیم. گفتن مثلا اگر عاجز بود شخص از تسلیم مبی، مثل کجا؟ مثل موردی که بیع سمک در آب و طیر در هوا. اومدن اینجور مثال دادن، لل جهالت للفساد، نه برای جهالت فساد. یعنی این دو مثال رو بردن برای چی؟ جهله بفرمایید به تسلیم و عدم تسلیم، نه جهله به صفات. هازا مضافن الى استدلال فریقن، علاوه بر این که فریقن برای شرط کردن قدرت بر تسلیم اومدن چی؟ به این نبوی استدلال کردن، گفتن چرا قدرت بر تسلیم در معامله شرطه؟ چون نهن نبی هم بین قرار، یعنی عدم قدرت بر تسلیم رو قرار معنا کردن، علتشو عدم قرار رو بردن. گفتن چرا تسلیم واجبه؟ چون نبی از به قرار نهی کرده. هازا، این کلامی که ما گفتیم هازا چی بود؟ این فیه تا اینجا که خوندیم، از فیه تا اینجا که خوندیم مضافن، علاوه بر این است که الا استدلال فریقن، به استدلال دو فرقه شیعه و سنی، من العامه و الخاصه، از عامه و خاصه، به نووی المذکور، به نووی مذکور، کن نووی مذکور نهن نبی هم بیدن، الا اعتبار قدرت بر اعتبار قدرت بر تسلیم. یعنی گفتن چرا قدرت بر تسلیم در معامله شرطه؟ به خاطر اینکه نهن نبی هم بیدن قرار. بگیم داری؟ میگه بله، کما یسهر این استدلال ملل انتصار، از انتصار سید مرتضی، حیث قال، چون که گفته است فی ما حکیان، در اونچی که حکایت شده از سید مرتضی، و من منفلدت به الامامیه، از اون اقوالی که انفراد دارن استقلال دارن به اون قول امامیه چیه؟ القول به جواز شرائع العبد العابق مع الضمیم، قول به شرائع فروختن عبد عابق هست یا خریدن عبد عابد هست با ضمیمه، ولا یشترا وحده، خریده نمی شود عبد عابد تنهایی، الا اذا کان، مگر جوری باشد، اذا کان اون عبد عابق، به حیث و یقدر و علی، به طوری که مقدور باشد بر اون، یقدر و علیه، به طوری که مقدور باشد بر اون عبد عابق مشتری. و خالف باقی الفقها ها فی ذلک، مخالفت کردن باقی فقها ها فی ذلک در فروش عبد عابق با زمینه، و ذهب و رفتن الى انه، به سویی که چند چنین است، لا یجوز، جایز نیست، بیع العابق، بیع عابق، عبد عابق، الا کل حال، در هیچ حالی، الا انقال، تا اینکه گفته از سید مرتضی، و یعول و مخالفونا، اعتماد کردن، تکیه کردن مخالفین ما، فی منع بیعهی، در منع بیع عبد عابق با زمینه، الا انه، بل اینکه این بیع عبد عابق، بیع اون قرار، بیع قرار است، و ان نبینا صلی الله علیه و سلم، نبی ما پیغمبر، نهان بیع القرار، الا ان قال سید مرتضی، و هازا
این استدلال مخالفین ما لیسه به صحیح هم صحیح نیست. چرا؟ لأن هازا، چون بیع عبد عابر با زمیمه، لأن هازا البیع یخرجه، خارج می کند این بیع عابر را، ان ان یکون قرارن، از این که باشد بیع عابر چی قرار ام مذرد ما بدتر می کند، لأن هازا البیع یخرجه ان ان یکون قرارن، به خاطر این که این بیع، یعنی بیع مع زمیمه، خارج می کند این بیع را، از این که باشد این بیع قرار، چی خارج می کند؟ این انزمام فاعل این چیزه یخرجه، انزمام غیرهی الیه، زمیمه کردن غیر عبد الیه به عبد. انتها کلام سید مرتضی. دقیقا دید دو فقا استدلال کرده به چی؟ حالا می خونیم شده بمونیم به روایت نبوی و صلی الله علیه و سیدنا ابوالقاسم مصطفی محمد.